بخش بعدی هم ما رو بشنوید. 7:25.
از تهران پارس تا تهران سر، از ستارخان تا نیروی هوایی، از شهر ری تا تجریش، از همه جای تهران شنونده صبح نو تهران نو باشید. آخرین اخبار روز، گفتگوهایی که شاید به کارتون بیاد، رسیدگی به مشکلات شهروندان تهرانی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، موج 94 مگاهرتز رادیو تهران.
اینجا رادیو تهرانه، به همه بگین بشنون صبح نو تهران نو
رادیو تهران. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستید. بخشی رو داریم در صبح نو تهران نو با عنوان ذرات امید که خیلی بخش جالبیه و کاربردهای مختلف انرژی هسته‌ای رو تعریف میکنه واسه ما و خیلی نکات آموزنده خوبی داره. شاید ندونید و شاید اصلا نشنیده باشید که انرژی هسته‌ای حتی میتونه در مصنوعات چوبی هم پرکاربرد و مفید باشه. بشنویم.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تا حالا براتون پیش اومده که یه مبل تازه خریده باشید و بعد از یک مدتی ببینید که پایه‌هاش لق شده یا رنگش ریخته یا در چوبی خونه ترک برداشته و موریانه به جونش افتاده باشه؟ چوب همیشه بخشی از زندگی ما ایرانی ها بوده، از در و پنجره های قدیمی تا فرش های چوبی و مبلمان مدرن. ولی یه مشکل همیشه وجود داره: دوام پایین در برابر رطوبت، قارچ و آفات. حالا فکر کنید یه فناوری وجود داره که همین چوب معمولی رو به چوبی فوق‌العاده مقاوم تبدیل کنه. اینجا پای فناوری هسته‌ای وسط میاد. پژوهشگران ایرانی با استفاده از پرتودهی گاما و الکترونی ساختار مولکولی چوب رو تغییر میدن. این فرایند باعث میشه چوب در برابر عوامل محیطی مثل رطوبت یا حمله حشرات مقاومت بالاتری پیدا کنه. نتایج آزمایش ها نشون داده این روش میتونه عمر مفید مبلمان و مصنوعات چوبی رو تا چند برابر افزایش بده. تصور کنید مبل یا کابینت آشپزخونه ای که الان نهایتاً 5-6 سال براتون کار میکنه با این فناوری 15 تا 20 سال مثل روز اول بمونه. این یعنی هزینه کمتر برای خانواده ها و حتی امکان صادرات محصولات چوبی با دوام ایرانی به کشورهای دیگه. وقتی از انرژی هسته‌ای حرف میزنیم، خیلی ها یاد نیروگاه یا حتی بم میافتن. ولی واقعیت اینه که همین فناوری داره بی سر و صدا کیفیت زندگی روزمره ما رو بالا میبره، از میز و صندلی خونه گرفته تا صادرات ملی. حالا یه سوال ساده: اگه میدونستید مبل یا کابینت خونتون با فناوری هسته‌ای ساخته شده و سالها خراب نمیشه، ترجیح نمیدادید برای خریدش کمی بیشتر هزینه کنید؟
سپاسگزارم از اینکه همراه و شنونده صبح نو تهران نو هستید. یک موضوعی که در تابستون امسال ذهن خیلی ها رو به خودش معطوف کرد و مشترکان در واقع زیادی رو با یک سری سوالات مواجه کرد این بود که قبوز برقی که صادر شده چرا یه مقدار که البته نه چرا مبلغش متفاوت شده با ماهای دیگه و چرا مثلا بعضی اوقات انقدر رقمش سرسام‌آوره. بعد پیگیری کرده بودن بعضی از مشترکان و بهشون گفته شده بود که شما مثلا در دهک دهم قرار دارید و واسه همین یارانه انرژی شما قطع شده، با وجود اینکه خیلی تاکید داشت اون مشترک اون شهروند که آقا من به هیچ عنوان توی در واقع دهک دهم قرار نمیگیرم. بعد مسئله ای هم که وجود داره قانون هدفمند کردن یارانه هاست که خیلی صراحتن درش تاکید شده که یارانه حامل های انرژی باید به شکل عادلانه ای توزیع بشه و بحث برق هم خب از این قاعده مستثنا نیستش، ولی میبینیم که گویا در ظاهر این اصول داره نقض میشه و قیمت برق تقریبا داره به سمت همون نرخ غیر یارانه ای خودش و نزدیک به قیمت تمام شده سوق پیدا میکنه و قرار هست گفتگویی در همین ارتباط داشته باشیم. جزئیات بیشترش رو از جناب آقای رمضان علی سنگدوینی جویا بشیم، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای سنگدوینی سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه رادیو فکر کنم تهران نو.
بله رادیو تهران، صبح نو تهران نو. بله
صبح نو و خدا قوت میگم به همه همکاران شما. من حقیقتا صبح ساعت 6:30 اصلا ساعت 6:30 ما الان اتفاقا نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب دکتر میزاد وزیر محترم نفت و معاونینش و نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برای بالاخره سوخت زمستانی نیروگاه ها و صنایع و خدمت اینا جلسه داریم. حقیقتا من هم چون مسئول قرارگاه رفع ناترازی هستم
به
همکار شما گفتم که خدمت شما عرض کنم من الان اونجا باید توی جلسه باشم. آمدم بیرون ولی علی حال من
خدا قوت میگم بهتون، ما هم سعی میکنیم که خیلی وقتتون رو نگیریم ولی خب چون موضوعی هستش که زیاد پیش اومده.
من الان فقط آقای میگاف من الان خدمت شما هست. ببینید اصلا هدفمندی یاران ها قانونش آمد وسط میدان که ما به مرور منابعی که از هدفمندی به واسطه اون عادلانه کردن توزیع مصرف کردن و خدمت شما از کنم اونهایی که بیش از حد مصرف میکنن منابش بیاد، یه بخشیش برای توسعه و زیرساخت، یه بخشش هم برای رخر مردم برنامه ریزی به خصوص دهکای پایین جامعه. ولی ببینید الان توی کشور ما هیچ کشوری تو دنیا به اندازه ایران یارانه انرژی نمیده. یعنی شما هر کشوری شما بررسی بکنید ببینید نیست. ولی خب این یارانه عادلانه نیست. حالا شما اشاره کردید به قبوز برق، من اشاره بکنم به بنزین. ما الان روزانه بین 130 تا 140 میلیون لیتر فقط بنزین، حالا گازوئیل بذاریم کنار که اونم بالای 110 میلیون لیتر داریم مصرف میکنیم. میخوام بگم که 50% مردم ما خودرو ندارن ولی از این یارانه استفاده نمی کنن. ببینید بله ما وقتی قرض برق رو باید ببریم بالا، اولا دهک ها باید اصلاح بشه. دهک ها اصلاح یعنی در بعضی از مردم اعتراض دارن به دهک هاشون. ولی من اینو میخوام بگم اون کسی که مصرف بالایی داره، مصارف لاکچری داره، بالاخره اونچنانی داره زندگی میکنه، باید هزینش بده، باید متفاوت باشه با کسی که یک خونه 50 متری داره یا حتی خونه نداره مستاجره و خدمت شما عرض کنم داره مصرف پایین داره و باید یارانه عادلانه و توزیع بشه. یعنی قبوز مصرف برق، گاز، خدمت شما عرض کنم هر اون چی که هست به عنوان خدمات حتما باید طوری برنامه ده. چون میدونیم ما این رو خدمت شما عرض کنم من چون وزارت نفتی هستم تو شرکت ملی گاز کار کردم، ما می آمدیم یه بخش هایی از خدمت شما عرض کنم مصارف رو تا یک مصرفی مثلا برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی می گفتیم آقا تا این مقدار مصرف براشون رایگانه که الان هم هست قانونه، اگر بیشتر از اون شد به صورت پلکانی میره بالا. ولی اینی که شما دارید میگید حتما این هست. خب میدونی که تو قانون برنامه توسعه هفتم موضوع کالا برگ مطرح شده کالا باید اتفاق بیفته. این همون موضوع شماست که عادلانه کردن نه فقط تو این چیز منابع، عادلانه کردن همه متوزی همه اونا منابع و خدمت شما درآمدهایی که در کشور وجود داره، به خصوص برای دهک‌های پایین جامعه که نیازمند این موضوع هستن. و حتما تو قبوز خدمت شما عرض کنم برق و تو قبوز آب، تو قبوز گاز، یعنی مصرفیشون حتما باید دیده بشه. این دهک‌ها حتما باید مشخص بشه، کسی که دهک یک تاس هست باید برنامه.
نکته‌ای که میگین جناب سنگنوینی کاملا درسته، من اسخای میکنم این کلمتون وارد میشم، بحثم دقیقاً همینجاست. یعنی اون که همه روش متفق القول هستن، اون کسی که به هر حال به صورت ناعادلانه داره مصرف میکنه، متمول ثروتمند، مصرف عجیب غریب داره، خب هزینه‌ش هم به تبع باید با اون در واقع نرخ غیر یارانه‌ای بپردازه. مسئله اینجاست که به هر حال الان در حال حاضر با وجود تمام اشکالاتی که ممکنه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 88 داشته باشه، به هر حال این الان قانونی هستش که مصوب مجلسه و نظم نشده، برای باید اجرا بشه تا موقعی که حالا اصلاح بشه، بخواد تصمیم مجددی روش در واقع اتخاذ بشه. و مسئله اینجاست که خیلی ها به این اعتراض دارن که آقا اصلا ما با هیچ متر و منطق و معیاری جزو مثلا دهک ده قرار نمیگیریم، ولی قبوز برقمون مثلا اومده این میلیون تومان، ما جزو مثلا در واقع قشر متوسطیم، مصرفمون هم خیلی عجیب غریب نیست، ولی مثلا قبوز برقمون تقریبا داره غیر یارانه ای به ما در واقع داده میشه، ما داریم اون شکلی پرداختش میکنیم.
ببینید یه نکته من به شما بگم، دهک بندی با اون مصرف، ببینید در البته مصرف بستگی به زیربنا داره، این که شما در جریان موضوع هستید، مثلا دهک وقتی یک خونی مثلا 60 متری با خونی، یه خونی مثلا 150 متری مصرفش متفاوته، ولی ما هنوز نتونستیم دهک بندی رو با مصرف مثلا انرژی و مصرف برق، مصرف برق و مصرف گاز و مصرف آب تطابق بدیم. من این رو میخوام بگم به شما، اون کسی که میبینید دهک یک تاسه هست، آیا میتونه خونش رو، خدمت شما عرض کنم، پنجره هاش رو دو جداره بکنه؟ آیا میتونه از وسایل گرمایشی و سرمایشی با بازدهی بالا استفاده کنه؟ اینها رو ما باید ببینیم، این موارد رو باید ببینیم. وقتی داریم ما پلکانی میکنیم، وقتی داریم میگیم که آقا باید قبوز برق برای اونهایی که مصرف بالایی دارن انجام بشه، از اون طرف باید شرایطی رو برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد بکنیم که بتونن خودشون رو با این مسیر تطبیق بدن، یعنی بالاخره در ضمن پنجره دو جداره داشته باشن، بالاخره ساختمانشون طوری باشه که در رفع انرژی نداشته باشه. ولی ما هنوز نتونستیم دهک های جامعه رو با مصارف با هم، خدمت شما عرض کنم، هم مسیر بکنیم. این یکی از مشکلاتی است که نه برای مثلا خدمت شما عرض کنم بعض برق، برای همه موارد. بعد ضمناً ما نتونستیم از تجهیزات و وسایل، نتونستیم که یعنی خیلی کمه، از تجهیزات و وسایل دارای بازدهی بالا، خدمت شما عرض کنم، استفاده بکنیم و تعویض مردم بدیم. اینم باز یکی از مشکلاتی است که بالاخره گریبانگیر جامعه ماست. من خواهش میکنم اگر اجازه بدید ما به همین بسنده بکنیم، من در یه برنامه دیگه مفصل خدمت شما، چون من واقعا الان باید برم توی جلسه،
نه خواهش میکنم بفرمایید،
خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
قولی که دادم واقعا گفتم که خدای نکرده بد قول نباشه.
بزرگوارین، دست شما هم درد نکنه و خدافظی میکنم به اتون آقای رمضان‌علی سنگدوبینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما. خدا
حالا امیدواریم که با دیگر اعضای محترم کمیسیون انرژی یا در واقع با خود آقای سنگدوبینی بتونیم مفصل‌تر صحبت بکنیم، چون هر چقدر مستعد کردیم که از ایشون بپرسیم که آقا به هر حال نقض قانون داره صورت میگیره و حالا با همه ایراداتی که این قانون داره، به هر حال قانون مصوب مجلس هستش و اون چیزی هم که مردم دارن میگن اینه که ما یارانه انرژی رو در حوزه برق دریافت نمی‌کنیم، با وجود اینکه جزء دهک‌های ده و اینام نیستیم، ولی حالا ان شاءالله سعی بکنیم که این موضوع رو بیشتر تحلیل بکنیم در رادیو تهران و امیدوارم که مسائلی که در ارتباط با همین حوزه وجود داره حل بشه. همچنان با صبح نو تهران نو همراه بشید.
یارا دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسید یارا، تو خطا کن بکشم حبس لرم جان، دل این عاشق رسوایت را بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، جان بیمارم ببینمت که شدی تو پرستارم، به درد عشق مبتلا شد نزارم، جان به جانم نکن ای دل آزارم، جان دل این عاشق رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا،
سپاسگزارم از این که همراه شنونده ما هستید. امروز میخواییم بریم سراغ منطقه 11 شهرداری تهران، همونطور که خدمتتون گفتیم به روال هر هفته در صبح نو تهران نو، و ازتون خواستیم که اگر ساکن این منطقه هستید، مثل مثلا محلات منیریه، خیابون فلسطین، خیابان جمهوری، یا عرضم به خدمت شما خیابان هلال احمر و دیگر محلات منطقه 11، نکته ای، مسئله ای، مشکلی اگر هست به ما بگید حتما، که ما از شهردار محترم منطقه 11 بپرسیم. من قبل از این که سلام بکنم به آقای محمدی عزیز گزارشگر خوبمون، این پیامک رو هم بخونم. همین ابتدای کار گفتن که سلام، صبحتون بخیر، بحث نظافت منطقه 11 ناحیه 2 خیلی مسئله داره و کوچه ها و خیابان ها اصلا نظافت درستی نمیشه، جوب ها پر از لاشه حیوانات مثل مثلا موش هاست و کوچه ها هم خلاصه نظافتش به شکل درستی انجام نمیشه. خیابان مثلا پیران عقل رو مثال زدن، یا مثلا کوچه آسیا رو گفتن، که حالا حتما جوابش رو میگیریم از شهردار محترم. آقای محمدی سلام به شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام میکنم آقای میرانفر به شما و شنوندگان ارجمند صبح نو تهران. توضیحات تکنیکی رو گفتیم، من دارم به ساعت نگاه میکنم، زمان رو از دست ندیم، هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای مهندس مهدی قومی، شهردار جوان منطقه 11. به روال همیشه آقای میرانفر بریم سراغ پروژه ها که حال مردم خوب بشه، بریم چه اقداماتی انجام گرفته. صبح شما بخیر آقای مهندس.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خدمت همه شنوندگان گرامی و همکاران گرامی هم سلام و صبح بخیر از
شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما یکی از پروژه‌های خوبمون در منطقه 11، چیزی که برای ما تعیین شد، حدود 42,000 تن آسفالت شد برآورد شد در سال 1404، که در 5 ماه اول سال بیش از 26,020 تن آسفالت در معابر اصلی و فرعی منطقه 11 ریخته شد، هم به صورت دستی و هم به صورت مکانیزه. ما در بحث افزایش سرانه ورزش برای بانوان، خب یک سوله‌ای رو در مجموعه بوستان شهید حججی داریم آماده می‌کنیم که تا پایان شهریور ما بیش از 70% اون انجام شده، انشالله تا پایان سال، تا مثلا اواخر بهمن ما انشالله این سوله برای بانوبان و ارتقای سلامتی جسمی و روانی اونان انشالله افتتاح خواهد شد، که مساحتش حدودا 700 متر است، یک سوله سرپوشیده با امکانات ورزشی. آموزشی مختلف. پروژه بعدی ما خب با توجه به اینکه ما حدوداً بیش از 10-12 بیمارستان در منطقه 11 داریم، مثل بیمارستان فارابی، مثل بیمارستان روزده، لغمان و غیره، اینها مریضاشون بعضاً از شهرستان میان که همراه دارن و در اطراف بیمارستان ها، در کوچه پس کوچه ها، در پیاده‌روها چادر میزنن، ساکن هستن. یک پروژه خوبی از سال گذشته شروع کردیم به نام همراه سرا که در نزدیکی میدان قزوین داره احداث میشه. حدود 50% پیش از فیزیکی داشته. ما قول گرفتیم انشالله تا پایان اسفند ماه آماده کنیم در 6 طبقه و 38 سوئیت، که انشالله این اگر آماده شد در اختیار همراه این بیماران عزیز انشالله قرار خواهد گرفت.
چه ظرفیت هایی منده؟
حدود 38 تا سوئیت در 6 طبقه که هر سوئیت ظرفیتش حدوداً 6 الی 7 نفر هست، که یک حجمی از این بیمار، از این بیماران، از این همراهان عزیز بیمار انشالله بتونیم ظرفیت بدیم داخل این همراه سرا. ما پروژه بعدیمون مجموعه فرهنگی آموزشی شهید پاشاپور هست که در ضلع جنوب بوستان رازی قرار داره. یک سوله‌ای با متراژ 700 متر مربع و یک ساختمان 3 طبقه که انشالله این هم فضای فیزیکیش تا 15 مهر ماه انشالله آماده شده، آماده خواهد شد و تجهیزات داخلش مون که انشالله این هم در 2 ماه آینده انشالله آماده خواهد شد و تجهیز خواهد شد. یک مکان فرهنگی و هنری هست که حدوداً 2520 متر فضای سوله هست که 700 متر اون سوله احداث میشه و 3 طبقه هم هستش که ساختمان اداری و فرهنگی آموزشی هست در حوزه فرهنگ و هنر و رسانه و هوش مصنوعی برای سبک زندگی برای حوزه نوجوان و جوان انشالله آماده خواهد شد.
این منظره چون بحث فرهنگ شد، یک از مطالبات و بگیم محل مناقشه بعد از هنرمندان بحث تئاتر شهر بوده. الان چگونه است؟ برای چه اقداماتی انجام میدید؟
ببین روزهای اخیر هم عرض کردم خدمتتون، تئاتر شهر یه پروژه 2-3 ساله هستش که شروع شده در منطقه 11، در مرکز منطقه 11، جایی که خب ظرفیت هنری ما بالاست. تئاتر شهر یک حریمی رو شروع کرده به ساختن که این حریم هم برای خود تئاتر شهر هست که وابسته به دولت هست. دوستان شروع به کار کردن، خوبم شروع کردن، ولی متاسفانه به خاطر مشکلات مالی متوقف شده و آقای زاکانی ما گزارش خدمتتون عرض کردیم، آقای مهندس چمران هم که رئیس شورای شهر پیگیر هستن، یه گزارش من عرض کردم خدمتشون. آقای دکتر زاکانی یک مبلغ رو اختصاص دادن برای تکمیل این پروژه. ما با دوستان چند جلسه گذاشتیم، با تیم اجرایی و عمرانشون جلسه گذاشتیم، دوستان تشریف بردن، یک تفاهم‌نامه امضا کردیم و قرار شد یک مبلغی رو ما به صورت مشارکت در ساخت این حریم انشالله کمک کنیم که داریم میبریم جلو، انشالله انجام خواهد شد.
آقای محمدی عزیز، من سوال رو هم بپرسم چون داره چند بار تکرار میشه، زمان هم خیلی کوتاه است. شهردار عزیز به این سوال هم پاسخ دادن، بحث نظافت منطقه 11 رو خیلی واسمون سوال فرستادن، ناحیه 2 رو هم یکی دو نفر ارسال کردن که گفتن آقا این اتفاق به درستی صورت نمیگیره. یه تلفن هم اتفاقا در همین ارتباط هست، اونم با هم دیگه گوش بکنیم، بعد شهردار عزیز پاسخشون رو بفرمایید.
ملک پول هستم، راننده تاکسی در خیابون کمالی. بنبست اول نرسیده به مرتضوی، داخل کوچه یه انباری دایر شده، گویا میگن از شهرداری ما اینو خریدیم، سند داریم، اومدن یه انباری دارن. میخواستم ببینم ایشون هم که خریده بازنشسته شهرداری منطقه 11، این آیا سند داره؟ آیا شهردار خودش اومده اینو دیده، بازدید کرده داخل کوچه رو، نصف کوچه رو گرفته این بنبست اول؟ ممنون میشم اگه رسیدگی کنم. متشکرم. ملک پور هستم، راننده تاکسی.
آقای محمدی بفرمایید.
بله، گفتم 3 دقیقه فرصت.
در بحث نظافت، خب ما از شروع جنگ تحمیل 12 روزه متأسفانه خب خیلی از این پاکوانای ما بعضن اتباع بودن که اینها به کشور خودشون منتقل شدن. ما در حال جذب کارگران ایرانی هستیم، الحمدلله نسبت به بعد از جنگ بهتر شدیم در 1-2 ماه اخیر و داریم اینو جبران میکنم. حرف مردم و شهروندان عزیزون درسته و داریم اینو انشالله تمام میکنیم انشالله در جهت اینکه نظافت بهتر بشه. بحث لاشه حیوانات، چون ما در این یک و نیم ماه گذشته طعمه گذاری خوبی کردیم بابت موشها، اینها به خاطر اون هست و داریم در مرحله اول داریم این طعمه گذاری انجام میدیم. این موشها رو انشالله بتوانیم حجمشون و تعدادشون رو کم کنیم، انشالله بحث نظافت هم درست میکنه. این دوست عزیزمونم که هم بارو فرمودن، خب این نه مربوط به شهرداری تهران نیست، یک خلافی داره، دوستان گزارش زدن. اتفاقا دو روز پیش دوستان ما از منطقه 11 رفتن بررسی کردن، یک گزارشی رو به ما اعلام کردن، انشالله قرار شده که با صاحب ملک جلسه بدیم و مشکل رفت.
سپاسگزارم از شما آقای محمدی. زمانمون به اتمام رسید، بعد بریم سراغ استودیو صدای شهر. از شما ممنونم، باتون خدافظی میکنم و سلام میکنم به همکاران خوبم در صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر،
هدف ما از اعلام وضعیت ترافیک بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و تقاطع‌ها در ساعت‌های پر رفت آمد اینه که شما بتونید پیش از ورود به این محورها مسیرهای خلوت‌تری رو برای رفت آمد انتخاب کنید. ترافیک خیابان جانبازان مسیر شرق به غرب از خیابان اثناعشری تا میدان سبلان شاهد ترافیک هستیم. همینطور بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. همینطور بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از خیابان صفا تا بزرگراه خاوران. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از 45 متری زرند تا خیابان دامپزشکی. بزرگراه شهید لشکری مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا خیابان فرودگاه. همینطور بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا خیابان گاندی. لطفاً در آرامش برانید.
چیه عزیزم؟ چی کار داری؟
بابا
چیه؟
یه سوال دارم.
سوال کن پسرم.
بابا شما میدونی استفاده اختصاصی ممنوع یعنی چی؟
وای باز در این مدرسه ها بابا. باز شد، ما باید پاسخگوی اینجور سوالا باشیم.
بابا یعنی چی؟
سوال بعدی لطفا.
سوال بعدی
خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
قربان شما، روز شما هم بخیر باشه.
متشکرم. از شما بپرسیم که شهر تهران چقدر برای سالمندان ما مناسب سازی شده؟ حالا پله‌های برقی هست، نیمکت ها هست، مسیرهای پیاده روی هست.
مسیرهای پیاده روی که تا حدودی بله، ولی بعضی خیابونا خیلی پله داره به واسطه شیبدار بودن فضای اون منطقه. مترو هم خب هست، زحمت کشیدن آسانسور گذاشتن بعضی ها، البته بعضی متروها. و اینکه پله هم هستش که باید کلی بیای پایین پله رو تا تازه برسی به پله برقی.
درست.
که اینو شاید یه آدم سالم به نفس نفس بیفته و نفسش به شماره بیفته تا سالمت.
راه حل چیه به نظرتون؟
خب راه حل اینه که مسیر پله های برقی بیشتر بشه، حداقل یه لاین بذارن مخصوص سالمندان. مثل الان که من جدیدم میبینم یه گیت عبور و مرور گذاشتن برای دانشجوها رایگان.
آره.
خب یعنی این که هست
اینو قرار بدن.
بله آره، این باشه. حالا خاص سالمندان که استهلاک زیادی هم دوچار نشه اون سیستم و دستگاه و بتونن سالمندان استفاده کنن.
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران. موضوع امروز ما در بخش صبحگاهی اینه: شهر تهران چقدر برای سالمندان مناسب سازی شده؟ میتونید با 88 82 301 تماس بگیرید.